اللهم صل وسلم على وجه سيدنا الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلما حتى تسكنه قلبك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شادی روح حضرت امام همه شهدا، شهدای معلم و استاد و دانشجو و تأیید و نصرت رهبر عزیزم، توفیق بیشتر به خودتون. صلوات خطانید الله و در جلسه هشتم که جلسه قبل ما بود، به مناسبت این که حضرت امیر علیه السلام فرمودن به مالک، مالک با زیر دستان خودت لغزشاشون رو ببخش، یفرو تو من هم از زلل، یه زللی لغزشی از اونا سر میزنه، تعرضو لهم العلل، خطایی از اونا سر میزنه، و یوتا علا ایدیهم فلعمد والخطا، گناهانی رو انجام میدن یا به عمد یا به خطا، فاعتهم من عفوک و صفحک، ببخش اونا رو، مثل الذی تحب ان یعطیک الله، همونطور که دوست داری خدا تو رو ببخشه، من عفوه و صفه فانک فوقهم، تو بالادست اون مردمی، ولی اونا هستی و والی الامر، یعنی خود امیرالمؤمنین علیه السلام، علیک فوقک، منم بالادست تو هستم و خدا بالادست همه ما. سلام علیکم و الله فوق من ولاک، خدا والی همه ماست، وقد استفاک امرهم، خدا کفایت امور مردم رو به تو داده از تو خواسته. به این مناسبت ما در جلسه قبل دو نکته رو عرض کردیم، یکی ولایت طولی که خدا ولی ماست، الله و ولی الذین آمنوا، و پیامبر عظیم الشان 12 امام تا ولایت فقیه. نکته دومی که عرض کردیم، 9 تا یا 10 تا از صفات یک مدیر محضرتون تقدیم شد، از جمله شرح صدر، آلت الریاسه، ساعت صدر، از جمله خیرخواهی، طلب تو ریاسه، فوجدتها فی النصیحه، خیرخواهی برای عباد، از جمله حفیظ بودن، انی حفیظ علیم، دانشمند بودن، متخصص بودن، قوی بودن، ان خیر من استعجلت القوی الامین، قوی الامین، خدمت، سید القوم، خادمهم، به دوش کشیدن بار زحمت ها، به احتمال المعن، یجب از سعادت، سعادت آقایی با احتمال، یعنی تحمل کردن بار دیگران به وجود میاد، و همینطور حسن عبادت و بندگی، آدم خوب بنده باشه خدای متعال او رو بالا میبره، فضیلت و صادح، حسن العباده، و همینطور عدالت، یکی عدالت، یکی هم شفقت و دلسوزی، تفضل على الامراء بالعدل والشفقه. موانع خدمت گذاری چی بود؟ یکیش کمخردی بود که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود لا يتمع المعاقب على الذنب الصغير في السعدد، یعنی طمع نکند اون کسی که بر ذنب صغیر عقاب میکنه این به آقایی میرسه، این بیشتر به شرح صدر میخوره. یکی هم فرمود قلت تجربه، این مانع هست، تجربه کم، ولل قلیل تجربه المعجب برأیه فی رئاسه. اما امروز محضر عبارت دیگری هستیم از نهج البلاغه شریف. مولا امروز بفرمان به جناب مالک اشتر، بفرمان که خودت رو در معرض جنگ با خدا قرار نده. پس اول هر کار بسم الله الرحمن الرحیم، نهج البلاغه شریف، نامه 53، جلسه 9، 15 اسفند 1402. مرور جلسه قبل محضرتون عرض کردم، عبارت امروز خوش آمدن همین برادران و خواهران. می‌فرماید که ولا تنسبن نفسك لحرب الله، ولا تنسبن، هرگز قرار نده نفسک، خودت را در معرض چی؟ لحرب الله، جنگ با خداوند متعال. فانهو لا یدون لکل به نقمته، در مقابل خشم خدای متعال تو دستی نداری ها. دیگه نمی‌نویسم این رو. ولا غنا بکه ان عفوهی و رحمته، تو نه تحمل کیفر خدا رو داری نه بی نیازی از عفو و رحمت خدا. هممون خواهر و برادر نیاز به عفو و رحمت خدا داریم. آقای ابن عبدالحدید این جمله رو اینجوری معنا میکنه. ابن عبدالحدید معتزدی در شرح نهج البلاغه جلد 17 صفحه 33 میگه این که حضرت فرمود خودتو در معرض جنگ با خدا قرار نده، جنگ با خدا خیلی متشکرم، یعنی لا تبارز بالمعاصی، لا تبارز یعنی بروز نده، یعنی گناه تو علنی انجام نده، گناه علنی نده. این فرمایش آقای ابن عبدالحدید هست. آقای ابن میسن ایشون شیعه هستن، در شرحشون صفحه 891 می فرماید که نهاه و ان ینسب لحرب الله، نه کرده که ما خودمون رو در معرض جنگ با خدا نداریم، و کنا به حربهی انل ارشبت که قلتت عن عباده، یعنی می فرماید که مبادا شما عبادت های خدا رو ارشبت که انجام ندهی، ظلم بکنی نسبت به عبادت خدا. پس فهم آقای ابن میسن اینه، میگه عبادت خدا را ترک نکن، این یعنی جنگ با خدا، کنایه، سلام علیکم. دو، همین فرمایشی که جناب آقای ابن عبدالحدید داشتن، و مبارزتهی تعالی فیهم بالمعصیه، مبادا مبارزه کنی با خدا با معصیت، مبارزه با خدا با معصیت. پس بحث محوری امروز اینه، جنگ با خدای متعال، جنگ با خدا. اول داریم محضر قرآن کریم. در قرآن در سوره مبارکه عرشبت حضورتون که مائده آیه 33 می فرماید که خیلی خوش آمدید، مائده 33 می فرماید یه عده به جنگ خدا و پیغمبر میان، الذین یحاربون الله و رسوله، الذین یحاربون الله و رسوله، جنگ با خدا و پیغمبر میکنن. خب میریم محضر، نه این خوبه، چون هم میز نیاز دارم، الان عالی شد،
میزم بریم بالا،
نه الان دیگه خواهش میکنم از محبت تو. من میریم سراغ المیزان، مرحوم علامه طباطبایی در جلد 6 صفحه 327 میگیم این محاربه با خدا یعنی چی؟ الذين يحاربون الله ورسوله، جنگ با خدا و پیغمبر. مرحوم علامه میفرماید که المراد بالمحاربه، جنگ با خدا، الا ما هو الظاهر هو الاخلال بالامن العام، اخلال به امنیت عمومی. اینو میگن جنگ با خدا. والامن العام انما یختل، امنیت عمومی چگونه مختل میشه؟ به ایجاد الخوف العام و حلوله محله. یک خوف عمومی، ترس عمومی جایگزین امنیت بشود. شما چند سال پیش این خوف عمومی رو دیدید توسط داعش در عراق و سوریه، واقعا به وجود آمد. یا محارب بودن. یا فرض کنید که در اول انقلاب 23 بهمن 57، یه روز بعد از پیروزی انقلاب، آمریکایی‌ها گنبد رو شروع کردن. گنبد که شروع شد، خلق ترکمن ریختن، اسلحه ها رو گرفتن از شهربانی و پاسگاه ها و خلاصه مردم و بزن و قتل و اینها، تا یک ملاقاتی مردم و گنبد اومدن محضر امام. وقتی ملاقات آمدن محضر امام، یه خانمی در اون جلسه بلند شد، با عرض معذرت از خواهرای بزرگوار، رو کرد به امام، گفت حضرت امام، مقابل چشم خودم دختر خودم بهش تجاوز شد و سرشم بریدن. بعد امام فرمود اینا مفسد فل عرض هستن. اینا محاربن. یا همین منافقینی که 17,000 شهید ترور از ما گرفتن. خب این محضر قرآن، پس آیه 33 مائده. اما میریم سراغ یک محاربه حکمی هم داریم. محاربه حکمی، یعنی حکم محاربه با خدا. این یه جنگ مسلحانه بود، اما دو سه تا من در روایات دیدم که به آیات، که یکیش که الان مد نظر شما هست و اون چیه؟ ربا. آیه شریفه 11 و غرس نظر میخوام، عددش رو اشتباه کردم. آیه محمده بیتونید فَإِنْ لَمْ تَفَعَلُوا بله فَأْزَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ، اگر ترک نکنید ربا را، پس به جنگ با خدای متعال آمدید. بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سوره مبارکه بقره است، آیهش الان پیدا میکنم. من 11 نمیشتم ولی اشتباه 11. خب ببینید، ما روایاتی که من یکی دوتا روایت براتون میخونم از ربا. یه روایت میفرماید که در بهار آمده، جلد 103
279
آیه 103 مذارت میخوام، بهار جلد 103 صفحه 119، این روایت میفرماید که حضرت امیر علیه السلام هر شب میامدن تو بازار، یه جمله رو مکرر میفهم، معاشر الناس، ای گروه مردم، الفقه، اول برید رساله رو یاد بگیرید، بعد مغازه باز کنید، ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. بعد حضرت ادامهش، والله الربا فی هذه الامه، والله الربا فی هذه الامه، ربا در این امت اخفا، مخفیتر است، من دبیب حرکت النمل، مورچه علی الصفا، روی سنگ سیاه. یه مورچه سیاه در نظر بگیرید، داره روی سنگ سیاه حرکت میکنه، هیچ صدایی اصلا شما نمیشنوید و نمیبینید. ربا در این امت میفرماید از اینم خفیتر، مخفیتر است. در یه حدیث دیگری مولا فرمودند که من تجره به غیر فقهن، اگر بدون توجه به احکام رساله آدم تجارت بکنه، فقط ارتطم فی الربا، فقط ارتطم افتاده فی الربا. ببینید گاهی اوقات یک کلمه جا به جا بشه میشه ربا. خواهر و برادر، مثلا فرض کنید شما اوقات مغازه اجاره، منزلی رو اجاره کنید، یه پول پیشی دارید شما، فرض کنید 50 میلیون تومان، 2 میلیون هم مثلا 20 میلیون 3 میلیون هر چقدر میخواید شما اجاره بدید. خب قرارداد رو دو جور میشه نوشت. میشه نوشت که 50 میلیون به شما قرض میدهم به شرط آن که ماهی از من 3 میلیون اجاره بگیری. شد اول قرض بعد شد اجاره، 50 میلیون میدم به شرط اینکه ماهی 3 تومن اجاره بگیری، یا برعکس 3 میلیون اجاره میدم به شرط آن که 50 میلیون به من قرض بدی. یکیش میشه ربا، یکیش میشه حلال. کدومش ربای؟ اونی که اول قرض رو گفتیم، 50 میلیون قرض بدیدم به شرط، این میشه قرض مشروط و میشه ربا. یک کلمه فقه. و آخرین حدیث در نور الثقلین آمده، جلد 1 صفحه 295، میفرماید که درهم و ربا، سلام علیکم، درهم و ربا، یک درهم ربا اعظم هست عند الله، بزرگتر از نزد خدای متعال، از چی؟ من سبعین زنیه، 70 با عرض معذرت فحشا و زنا، که به ذات محرم، با محرم خودش فحشا رو انجام بده. کجا؟ فی بیت الله الحرام. جناب آقای دکتر خوش آمدید. من یه مرور کنم که از دالی در فضا قرار بگیرید. عبارت محوری اینه: لا تنسبن نفسک لحرم الله، هرگز خودتو در معرض جنگ با خدای متعال قرار نده. ابن عبدالحدید میگه یعنی لا تبارز بالمعاصی، گناه علنی نکن. ابن میسر میگه یعنی عبادت خدا رو ترک نکن و مبارزهی با خدا نکن با گناه، حالا میخواد علنی باشه یا مخفی باشه. رفتی محضر قرآن، حرب با خدا در آیه 33 مائده آمده بود. مرحوم علامه در المیزان فرمودند جنگ با خدا یعنی اخلال و امنیت عمومی. مثال زدیم به داعش، مثال زدیم به خلق ترکمن در اول انقلاب در گنبد که امام فرمود اینا مفسد فی الارض هستن. آمدیم سراغ محاربه حکمی، یعنی اون اسلحه نیست ولی حکم همون محاربه است. یکیش آیه 279 بقره است، بحث ربا. اگر ترک نکنید ربا را، به جنگ با خدا و رسول آمدید. سه تا روایت حضرت امیر فرمود: اول برید رساله را یاد بگیرید، ثم المتجر و تجارت. به خدا قسم ربا در این امت مخفی تر است از حرکت یک مورچه سیاه روی سنگ سیاه. اگر کسی تجارت کند بدون فقه و رساله، افتاده در ربا. مثال زدیم به یه نوع اجاره که یک کلمه جا به جا بشه میشه ربا. اگر بگه 50 میلیون قرض بد میدم به شرط که خونت و مایی 3 تومن به من اجاره بده، این رباست. اما اگر بگه اجاره میکنم خونه رو به 3 تومن به شرط که 50 میلیون به من قرض بدی، این میشه حلال. و سومین حدیث که این بود: یک درهم ربا اعظم است نزد خدا از 70 زنیه و زنا، اونم با ذات محرم در بیت الله الحرام. این پس یه مصداق از محاربه خوش. دومین مصداقش عبارت است از قسم دروغ. قسم دروغ، قسم دروغ هم در روایات به عنوان مبارزه و جنگ با خدا آمده. حدیثش در کافی شریف آمده، جلد 5 صفحه 161، و در کتاب‌های دم دستی در میزان الحکمه آمده، ماده حلف من این قسم. امام ششم ما، امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فهمودن من حلف کسی که قسم بخوره علی یمینه منتها و هو یعلم میدونه دروغ داره میگه و هو یعلم که انه کاذبان داره دروغ مطلبی داره میگه قسمش هم میخوره. خیلی پیش میاد تو این روستاها شهر مرز تو مرز دو تا کشاورز یک درخت گردو امثال ذلک شاهد میشن قسم هم میخورن. میفرماید که و هو یعلم که انه کاذب فقط بارز الله، این به مبارزه با خدای متعال رفته. سومین قسم محاربه حکمی اذیت مؤمن هست، اذیت یک مؤمن. حدیث عرض شود که در میزان الحکمه ماده اذیه آمده، میزان الحکمه ماده اذیه، که امام صادق علیه السلام از قول خدا، امام صادق علیه السلام از قول قال الله عز و جل، خدا فرموده. چی فرموده خدا؟ لیعزن اعلام جنگ کرده است، لیعزن به حرب منی، با من خدا اعلام جنگ کرده است. کی؟ من آزا عبدی المؤمن، کسی که عبد مؤمن من رو اذیت بکنه. خب عرض شود بزرگتون که من یکی دو تا نمونه اذیت رو براتون بگم، که مثلا فرض کنید که محزون کردن مؤمن با یک حرف بی ربط تو انتخابات، اینا خیلی پیش میاد ها. واقعا زبان باید قفل داشته باشه، مؤمن باید دهانش لجام داشته باشه، هر حرفی رو آدم نمیتونه بزنه، هر مطلبی رو پیامک نمیتونه بکنه. در یه روایتی در بهار آمده، پس این زیر مجموعی اذیت مؤمن میشه. بهار جلد 75 عرض شود حضورتون صفحه 150 فرمود من احزن مؤمنه، اگر کسی با یه حرفی بیرفت یه مؤمنی رو ناراحت بکنه، بعد در مقابلش بیاد و برای اینکه او رو خوشحال بکنه تمام دنیا رو بده به اون مؤمن، ثم اعطاه الدنیا. از امام صادق علیه السلام میفهمد لم یکن، نمی شود ذالک کفاره له. یه وقت اون میبخشه اون بحث دیگه است، اما اگر نبخشه میفهمد اون نیشی که شما زدی به اون خانم که اون خانم ناراحت شد، خواهر مؤمن یا برادر به برادر، این کفارش کل دنیا رو ببینه میشه. یا فرض کنید که ترس، ببینید یه عده قد داره بندن مثلا توی محله، یه مؤمنی میترسه، یا یک به هر حال انواع و اقسام ترسایی که به وجود میاد، میفرماید که من نداره کسی که نگاه بکنه الی مؤمنن، به یه مؤمنی نظرتن، یک نگاهی که یخیفه بترساند او را. خب چی میشه؟ من نظره الا مؤمنه که از اون نگاه طرف مقابل بترسه. میفرماید یخیفه به ها اخافه الله، خدا او را خواهد ترساند کی؟ یومه، اون روزی که لا ظله، هیچ سایه ای از رحمت نیست الا ظله، اون روز خدای متعال او را خواهد ترساند. یا اون تعبیری که پیامبر اکرم فرمود من آزا مؤمنن، کسی که اذیت بکنه یه مؤمنی را فقط آزانی. خب در رأس این مؤمن میشه حضرت زهرا، میشه امیر مؤمنان، ولی در مراتب بعدی رهبر جامعه اسلامی. همه مؤمنین به اندازه خودشون برای بهره از ایمان دارن. آخرین نکته که عرض میکنم، ببینید ابن میسن گفت که مبارزه نکنید با خدا با معصیت. ایشون گفت که آقای ابن عبدالحدید رو گناه علنی نکنیم. هر دوش عرض شود که مستاقیش میشه از جنگ با خدا، پس میشه گناه. به شرح این دو شارح گناه نکنیم. من یک حدیث برای گناه علنی، یکی هم گناه مخفی محضرشون می‌نویسم. در گناه علنی روایت می‌فرماید که اگر آدم علنی گناه بکنه، یعنی مردم میدونن این داره حکم خدا رو زیر پا میذاره، این داره به دست خودش عقاب خودش رو جلو میندازه. مجاهرت الله سبحانه بالمعاصی، مجاهرت الله سبحانه بالمعاصی، جهرن علنی آدم گناه رو انجام بده. بعضی از این کشف حجاب ها اینجوری میشه، یه وقت الان نمیدونه این خانم، ولی یه وقت میدانه که این حکم خداست، حکم پیغمبره، حکم حضرت زهراست، علنی میاد کشف حجاب میکنه. این مجاهره بالمعاصی میفرماید که یعجل النقم را، تعجل النقم را، تعجل یعنی جلو میاندازد، النقم عقاب را، عقوبت رو جلو میاندازد. در رابطه با مخفی هم که حدیث مد نظرتون، این حدیث در غرر هست، حضرت امیر علیه السلام در غرر الحکم حدیث 98-11. در مخفی هم حدیث رو بارها شنیدید از سروران عزیز روحانیمون و کسانی که انس بیشتری با احادیث دارن. در بهار آمده جلد 78، بهار 78 صفحه 70، که حضرت امیر علیه السلام فرمود از گناه مخفی هم بترسید. چرا فرمود بترسید؟ اما اونی که شاهد الان روز قیامت خودش چیه؟ قاضی هست. اتقو معاصی الله، اتقو معاصی الله فل خلوات. اما در دیگه هیچی نمیبینه دیگه راحت من گناه کنم، نه. فان شاهده هو الحاکم، اون کسی که الان داره میبینه هو الحاکم. خواهر و برادر، خودم یه مرحله درستیم که خدای متعال رو ما ناظر ببینیم، خدای متعال رو شاهد ببینیم. اینو از قبلن از من شنیدید. شهید عزیزمون احمد و نیری در کتاب عارفانه آمده که در سن راهنمایی بود، یه اردو رفته بودن، معلم گفت که مثلا تقسیم کار کردن، بهشون گفت برید آب بیار. وقتی که ایشون رفت آب بیاره، از یه مسیر دوری بعد دید، یه لحظه دید که دختر خانم ها دارن شنا میکنن، سری نشست. وقتی نشست، شیطان آمد وسوسه کرد، گفت که احمد کسی تو رو نمیبینه؟ گفت چرا، خدا میبینه. و این شاه موبل هاکی. بعد اینجا رو از اینجا آب نگرفت، از یه جای دورتری آب گرفت. میگه وقتی رسیدم به بچه ها، دیدم که درخت، کوه، عرشبت، برگ، همه دارم میگم سبوح و قدوس رب الملائکت و روح. یه لحظه فکر کردم همه دارم میشنمن، نگاه کردم بچه ها معلم میبندن، نه، اونا مشغول بازی خودشون هستن. تو روایت هم داریم که غزو ابصارکم، ابصارکم، این چشمتون رو مراقبت کنید، خیره به نامحرم نشید. غزو ابصارکم نتیجهش میشه چی؟ ترون العجائب، میتونید عجائب عالم رو ببینید و بشنوید. خدایا در ظهور مولامون تعجیل بفرما، این جلسه رو از همه حضار قبول بفرما، ثوابی از جلسه به روح امام و همه شهدای عزیزمون، حاج قاسم والای ما، شهدای گمناممون، عائل و واصل بفرما. پرچم انقلاب و هر چیز زودتر توسط رهبر عزیز انقلاب صاحب اصلی برسان، به برکت صلوات و محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از امکانی که جناب آقای دکتر کتابی و جناب آقای محمدی برای ما فراهم میکنم و از وقت گذاری خواهران و برادرانمون صمیمانه تقدیر میکنم. اجر شما با صاحب شریعت. خداحافظ همگی.
اللهم صل علی محمد.